بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پس این است که آیا به واسطه خبر ثقت، خبر حجت، می شود کتاب را تخصیص داد یا نه؟ قاعده اقتضا می کند آری، برای اینکه دست برداشتن از یک حجت به واسطه حجت دیگری مقتضی موجوده، مانعی هم که گفته شده مانع نیست. ظهور کتاب عامه و این ظهور را به واسطه یه خاصی تخصیصش میدیم. اما چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم، دلیل محکمی هم در مسئله هست و اون اینش که این روایاتی که اهل بیت علیهم السلام دارند، خب از این 12 امام بیش از 1,000,000 روایت داریم. نصف از اینها تخصیص قرآنه، تقیید قرآنه، تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. رضا اقوا دلیل شیء وقوع شیء. امام علیه السلام بلو این که خبر ثقه نیست، مفسر قرآنه، تال و تل به قرآنه، اما بالاخره فرمودن برا زراره که زراره به ما بگویم، و اگر حجت نبود لقویت لازم میمد. یعنی بگیم اون چه امام علیه السلام فرموده، چون که امام اصل و تال و تل به معصوم خبر ثقه نیست بلکه علم امامه، اما این علم رو نباید ضراره برای دیگری نقل بکنه. اگر ضراره نقل کرد قولش حجت نیست، لازمی لقویت دیگه. یعنی این همه گفته های ائمه طاهرین مختص باشد به خودشون، بخواد تو کتاب ها بیاد و ما تخصیص بزنیم قرآن رو، بگیم نمیشه برای اینکه خبر واحده، لازم میاد نصف از روایات اهل بیت که مربوط به قرآنه تخصیص، تقیید، تبیین، تفسیر، اینا بگیم حجت نیست. اصلا قرآن که می فرماید که و انزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، یا رسول الله مبین قرآن تو. دیگه ائمه طاهرین علیهم السلام هم که به جای پیغمبر اکرم، لذا گفته اونها گفته پیغمبر اکرم، مبین قرآن ائمه طاهرین علیهم السلام. چه درست میشه؟ درست میاد در وقتی که ما به واسطه خبر ثقت بتونیم قرآن رو تخصیص بزنیم و الا اگر نتونیم گفته های ائمه طاهرین بلکه لتبین للناس باید بگیم لعقبه اونها تبیین بکنند. خب تبیین هم به واسطه تواتر که نمیشه، به واسطه استفاده که نمیشه، 190ش به واسطه خبر واحده، بگیم خبر واحد حجت نیست، میشه گفته های پیغمبر اکرم ائمه طاهرین حجت نیست. که هم آیه آیات نه آیه هم گفتار میشه لغو، لغویت در جهل. اونا گفتن اما حجتیم. این عرض مرا نفرمودن بزرگان، بزرگان خیلی ساده از این بحث رد شدند و درست هم فرمودن که خبر واحد میتواند تخصیص بدهد کتاب را. چرا؟ برای اینکه خبر واحد حجت میتواند تخصیص بدهد یه حجت دیگر را. بعد رفتن در اون اشکال هایی که شده، اخباری ها اشکال کردن که نمیشه، رفتن روی جواب دادن اون 3-4 تا اشکال. شاید مطلب رو به وضوح باقی گذاشتم طورینی، ولی خیال میکنم این عرض من عرض خوبی باشه که ما بگیم اصلا اگر حرف اخباری رو، البته همشون نه، حرف بعض اخباری ها را بخواییم بزنیم لازم میاد لغویت در جهل. چنانچه بعضی اخباری دیگه هم که میگه قرآن حجت نیست، اونم لازم میاد لغویت در جهل، لغویت در قرآن. 23 سال اون همه زحمت، اون همه خون جگر پیغمبر اکرم قرآن آورده باشه، حالا قرآن بگید من برای جامعه حجت نیستم. اخباری این رو میگید دیگه، بگید فقه ما فقط روایت، اجماع که چیزی نیست، عقلم که حجت نیست، کتابم که حجت نیست، پس به واسطه روایات اهل بیت باید فقه درست بکنیم. خب میتونن هم درست بکنن، میشه هم درست بکنی، برای اینکه الحمدلله روایات اهل بیت طلبه های ائمه طاهرین، مخصوصا طلبه های امام باقر، مخصوصا طلبه های امام صادق، ما را غنی کردن از این جهت. مثل صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه دوش به دوش جواهر میتونه در 20 جلد کتاب بنویسه در فقه و مدرک هم روایات اهل بیت باشه. خوبه، اما حرفی که هست اینجاست که ما اگه قرآن و حجت ندونیم لغویت در جهله، فقط برای خوندن خوبه. رضا کار علیاذ بالله، کار خدا میشه لغو. این 23 ساله وقت میشه لغو. چرا؟ برای خاطر اینکه خب قرآن حجت نیست، قرآن مختص به منخوته و بهه، برای امیرالمومنین حجته، برای ما نه. خب نمیشه گفت دیگه، رضا قرآن حجته. به همین دلیل که عرض میکنه روایات اهل بیت هم که من تخصیص و تقیید و تبیین و تفسیره حجته، به همین عرضی که من عرض کنم که اگر ما بگیم روایات اهل بیت راجع به قرآن حجت نیست، نصف از روایات اهل بیت باید کنار بذاریم، بگیم آقا این روایت رو برای خودتون گفتی، ولی اینکه تو درس رو منبر 30,000 روایت مثل ابی بصیر برامون نقل کرده، بگیم این روایت حجت نیست. چرا حجت نیست؟ برای اینکه نمیشه قرآن رو تخصیص داد، تقیید کرد، تفسیر کرد، تبدیل کرد. خب معلومه دروغه. حالا لغویت در جعلم که یه قلم به سلم به یه فلسفیست ایرم نگید، اما معلومه دروغه، همه میفهمن این حرف دروغه. بنابراین همین جوری که بزرگان به وضوح باقی گذاشتند، تخصیص و تقیید و تبیین و تفسیر قرآن شریف به واسطه روایات اهل بیت کار درستی است، بلکه همه اینها لتبین للناس ما نزل الیهم ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی ولایت. خب نمیشه چیزی در قرآن نباشه، نمیشه دم از قرآن چیزی اهل بیت ندونند، به هر اندازه شده برای مردم گفتن نگذاشتن. لذا قطره ای از دریای قرآن بر ما گفته شده، اگه گذاشته بودند علم به انتها می رسید. چنان تو زمان حضرت حجت عدل الله تعالی فرجه الشریف علم به انتها می رسه. خب تا اینجا ها واضحه، چنانچه بزرگان به وضوح باقی گذاشتن رد شدن. اما 3-4 تا دلیل داره. سه چهار تا اشکال کردند که اشکاله ها خیلی آبکیه، یعنی اخباری که میهد قرآن و حجت نیست 3-4 تا دلیل داره. نمیشه تخصیص داد، نمیشه تبیین کرد، نمیشه تقیید کرد، 3-4 تا دلیل داره. دلیل اولش اینه، می فرماین آقا قرآن قطعی و صدوره، روایت ظنی و صدوره. چجور می تواند قطعی ظنی و صدور اثر بذارد روی قطعی و صدور؟ خب خیلی زرق و برق داره. جوابش اینه که آقا ما کار به سند نداریم، تخصیص مربوط به دلالات نه مربوط به سند. سند اون قطعی و صدور باشد، اون ظنی و صدور باشد، هر دو حجت باشه، میخواییم هر دو حجت باشه، اما عام و خاص مربوط به سند که نی، مربوط به دلالته. و قرآن ظنی و صدوره، ظنی و دلاله است. قرآن در حالی که قطعی و صدوره اما ظنی و دلاله است. لذا قرآن محکم داره، متشابه داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، مجمل داره، مبین داره. دلالت قرآن زنی و صدو زنی و دلالت، یعنی از یه آیه چند تا معنا میفهمی یا عموم میفهمی. اون خبر واحدم از نظر دلالت زنیست. دو تا زنی به هم میخورن، حمل عام برخاص باید بکنیم، حمل عام برخاص میکنیم. لذا از نظر عمومیت ظهور نقط، از نظر صدور قطعیش ربطی به ما نداره، نه ربطی به ما نداره. خب مسلمه یه روایت واحد فلعیاذ بالله بخواد صدور قرآن رو بزنه، اون روایت اصلا خود به خود حجت نیست. تقابل در مقابل قرآن خب معلومه نمیشه. اما این وقتیش که روایت بیاد بگه قرآن علیاذ بالله حجت نیست، خب تا این جمله رو میگه تو سر خودش میزنه میره کنان. اما نمیگه که قرآن حجت نیست، میگه که این عام قرآن قابل تخصیص امام صادق سلام الله علیه تخصیص شده. این جمله، این آیه شریفه مطلق امام صادق تغییرش داده، یا مجمل مبینش کرده، یا متشابه تشابهش را درست کرده. اینها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. و این متشابهات قرآن که ائمه طاهرین علیهم السلام بشکار دارند و رفع تشابه میکنند، و عامهای قرآن که عام را تخصیصش میزنند و مطلقات را تقلیدش میکنند، و بنابراین این آقا که این اشکال کرده چون که قرآن قطعی و صدوره و روایات ظنی و صدوره، از این جهت با هم نمیتونن بجنگند. جوابش اینه که اون که قطعیست روایت کار باش نداره، نه میتونه کار باش داشته باشه. اون که روایت باش کار داره خود همون هم زنی و دلاله، زنی و صدور، قطعی و صدور کنی. ازا قرآن عام داره یعنی ظهور، یعنی قطعی نه، و اون قطعی نبودن روایتی هم که قطعی نیست اما حجته. به عبارت دیگر دو تا حجت به جان یک دیگر می افتن. یه حجت مقدم بر حجت دیگر میشه برای خاطر بنای عقلا که حمل عام برخواست میکنن. یه دلیل، یه دلیل دیگر گفتن که روایات داریم، من خالف قول ربنا لم اقله زخرف باطل فاضربوه علی الجدار. بدین روایت ها به ما میگه دست به قرآن نزن. اگر یه مخالفی پیدا کردی اون مخالفه رو به دیوار بزن، این بدون باطله، بدون مزخرفه. میگه خوب این خصوصاتی که شما میخوایی درست بکنی، همه اینها میخوایی قرآن رو تخصیص بزنی، مخالف با قرآنه، مخالف با قرآن را باید کنار بزنی. لذا عمومات قرآن مقدم میشه بر خصوصات روایات. این دلیل عمده است، یعنی این دلیل مهمتر از اون چند دلیله. خب جواب اینم این است که آقا ما حمل عام برخاست جمع دلالیه، نه جمع سندی نه مخالف. از همین جهت مرحوم شیخ انصاری بعدش هم مخصوصا مرحوم آخوند در کفایه قبل تعادل و تراجی میفرمایند ما که جمع دلالی داریم که اون جمع دلالی اصلا مخالفت تو کار نیست، که مرحوم آخون علاوه بر عام و خاص و اظهر و ظاهر و امثال اینا یه قاعده کلی درست میکنن توفیق عرفی. میفرماید اگر عرف وفق جمع بین دلیلین بکنه این تعارض در کار نیست، دیگه تخالف در کار نیست. و خیلی جاها به قول مرحوم آخون حمل عام برخواست نیست، حمل مطلق بر مقید نیست، حمل ظاهر بر اظهر نیست، اما بازم وفق العرف جمع بین دلیلین بکنه، مثل عناوین اولیه عناوین ثانویه. اینا با هم نه عام و خاصن نه مطلق و مقیدن، اما العرف و وفق این که جمع بین دلیلین بکنه عناوین ثانوی، روایاتی که مربوط به عناوین ثانوی است مقدم بندازه بر روایاتی که مربوط به عناوین اولیه است. بهش میگن جمع دلالی. خب اگه اینجور میشه تخالف اونجاست که جمع دلالی نداشته باشیم، اما اگر بتونیم یه جا جمع دلالی پیدا بکنیم دیگه تخالف در کار نیست، تا بچسبیم به روایت بگیم من خالف قول ربنا لم نقله. عام و خاص از این بابه اصرار تخالف نمیده بین عام و خاص. میگه قاعده کلی در میان عقلا اینه اول عام رو بگن، وقتی عام گفته شد به اراده استعمالی بعد خصوصیات رو بگن، بعد که خصوصیات رو گفتن بدن دست اجرا، دیگه خواهناها تبصره ها تخصیص ها تبیین ها تقیید ها مقدم میشه بر عام. کار قانونگذاره جزا در مباحث ثابت اگر یادتون باشه گفتیم که حمل عام برخاست مختص به قانونه. اگر یه عام خاصی در مکالمات در کتابها دیدیم همین عام خاص با هم تخالف داره. مرحوم شیخ انصاری مثلا همون اول فرائد یه عام میگفته باشن، آخر فرائد یه خاص بگن، حمل عام بر خاص نمی کنیم. میگه شیخ انصاری تناقض گفته، در حالی که عام و خاص هم هست میگه تناقض گفته، میگه این تفاوته. چرا؟ برای اینکه حمل عام بر خاص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل مطلق بر مبین، اینا جا داره. جاش کجاست؟ تقنین. قانون گذار وقتی بخواد قانون وضع بکنه ضربا للقانون اول مطلق میگه، یا حتی اول مجمل میگه، اون وقت به مرور زمان تقیید میزنه، تخصیص میزنه، تبیین میکنه. وقتی که بدیمش دست عرف، عرف میگه که اون عامه، اونم خاصشه، با هم تفاوت نداره، فاعده ضربن للقانون میگه حمل عام برخواست بکن. بنابراین این حرف دوم که از اخباریه من خالف قول ربنا لم نقل هو خاص مخالفت با عامه پس انه باطلون زخرفون لم نقل هو به اینا همه اشتباه فهمیده. حرف ما اینه آیا میشه تخصیص و تقیید به خبر واحد قرآن رو داد یا نه؟ بگیم بله. چرا بله؟ برای اینکه بین عام و خاص مخالفتی نیست. برای اینکه بین مطلق و مقید، بین مجمل و مبین، بین متشابه و محکم اصلا تباینی نیست. عرفت وقتی تباین نشد پس حمل عام برخاست، همون که اول گفتم زمینه موجوده، مانع هم که بخوایم اینا مانع باشه نیست، پس حمل عام برخاست، حمل عام برخاست اشکال نداره. یه دو تا دلیل دیگه هم داریم میخواستم امرو بگم اما جلسه رو کسل میبینم دیگه. باشد، فردا هم به تناسب شهادت امام عسکری بحثها تعطیله. دیگه اصولم که روز چهارشنبه جاش اخلاقه، انشاءالله بحث اصول ما اگر عمری باشد شنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.